الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين بايس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد في الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا ودليلا يا بينا حتى تسكن أرضك وتمتع في طويلة ذكر از خلقت دنیا نوشتم نام تو را به صفحه دل کتاب حسن با قلم صنع ایزدی وصف تو را در عالم بالا نوشتند وصف تو را در عالم بالا نوشتند کلک قضا به لوح قدر روز سرنوشت ما را گدای مهدی زهرا نوشتند ما را گدای مهدی زهرا نوشتند شیخ راملی فرمودن در نوجوانی بیمار شدم هم از من قطع امید کردن بسترم رو رو به قبله کردن یه مرتبه دیدم در محضر حضرات معصومینم همه اون بزرگواران به من محبت فرمودن تا نوبت به حضرت ولی سرواب نافدار سید اسکردم یبن الاسگری میترسم بمیرم با آرزوهای دینیم نرسم. آقا جلو اومدن ظرف آبی به دست داشتن، جوره ای از اون آب به من نوشاندن، فرمودن ما تو رو شفا دادیم زنده میمانی به مکتب ما خدمت میکنی. عزیز زهرا شبهای عید بزرگان عیدی میدن، بار آب میدن، میگن گداها بیان بینوا بیان، دردمندا بیان اسیرا آزاد بشن، خطاکاران رو عف میکنن. ما هم امشب در خونه شما اومدیم، دست گداییمون رو دراز کردیم. گدایان آمدن بکشای در را، نشانده اون رو خیم چون قمر را. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی انک لعلی خلقین عظیم. عرض کردیم در شبهای گذشته خدای تبارک و تعالی اخلاق پیغمبر را به عدیم بودن یاد می کند، به درستی که تو بر خلق عظیم هستی. علام برای استیلاست، یعنی تو مسلط بر خلق عظیم هستی. خلق عظیم سجیه تو شده است یا رسول الله. سبت اکبر حضرت مجتبی علیه السلام که فرزند پیغمبر بزرگوار است و سید جوانان اهل بهشت است، این خلق عظیم را از پیغمبر گرفته است و اخلاق او، جود و سخاوت و بزرگواری او زبانزد همه است. در کلامی امام مجتبی علیه السلام می فرمایند مکارم الاخلاق عشرتون، قله های کمال اخلاق در 10 صفت است. اگر کسی این 10 صفت را دارا باشد به مکارم اخلاق دست یافته است. اول می فرمایند صدق اللسان، زبان صادق. انسان دروغ نگوید و صادق باشد. در روایت شریفی که شیخ انصاری علی الله مقامه در مکاسب محرمه نقل فرمودند، فردی شرفیاب محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میگردد و سوال میکند یا رسول الله المؤمن یزنی، آیا ممکن است که مؤمنی روزی مباشرت نامشروع کند؟ قال قد یکون ذلک، فرمودن ممکن اتفاق بیفته. مؤمن است، در تنگنایی قرار گرفته، دور از همسرش قرار گرفته، راهی نداشته مرتکب این گناه عظیم بشود. یا رسول الله المؤمن یسرق، آیا مؤمن دزدی می کند؟ ممکن مؤمن روزی دزدی کند؟ قال قد یکون ذلک، فرمودن بله ممکن اتفاق بیفت. مؤمن در فشار اقتصادی قرار گرفته، دست به دزدی بزند. یا رسول الله المؤمن یکذب، آیا مؤمن دروغ میگوید؟ قال لا، فرمود نه. مؤمن ممکنه مباشرت نامشروع کنه، نستجیر بالله، که اون هم از گناهان عظیم است. ممکنه دست به دزدی بزند، اما مؤمن دروغ نمیگوید. این روایت خیلی ها رو از مؤمن بودن خارج میکند. در روایات متعدد داریم علامت ایمان دو چیز است: صدق حدیث، اداء امانت. هر کسو خواستی ببینی مؤمنه، تو این دوتا ایمانش رو امتحان کن، ببین راست میگه، صادقه، امینه. اگر این دو صفت در او بود، او مؤمنه. حتی در روایت داریم نماز شبش گولت نزنه، هر شب نماز شب میخونه. فرمان اگر ترک بشه وحشت میکنه، عادت کرده به نماز شب خوندن. صدق حدیث، ادای امانت. چند سال پیش قبل از انقلاب که از روزنامه ها یه سوالی کرده بود، براش جایزه گذاشته بود، یکی از طلاب قم پاسخ داد و اون جایزه متعلق او شد. یه سوال جالبی مطرح کرده بودن که علت عقب افتادگی ما چیه؟ چرا ما عقب افتادیم؟ چارده سیقه فعل کذبه رو این طلبه صرف کرده بود، فرستاده بود برای اون روزنامه. کذبه، کذبا، کذبو، دروغ. آقا دروغ، دروغ میگه. دوتایی به هم دروغ میگن، دور هم میشینن دروغ میگن، پشت سر هم دیگه دروغ میگن. دروغ. قبحش شکسته شده متاسفانه. قبح چند تا گناه از بین رفته: غیبت، دروغ، تهمت، نمامی. اینا خیلی قبیحه. رو کثرت که شیوع پیدا کرده قبح شکسته شد. اشاره کردم یه شب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در سکرات موت گریه می کرد و این جمله رو میگفت که الهی، شیخ عباس قمی در همه دوران عمرش یک دروغ گفت و به نظر خودمون یه دونه دروغ هم مصلحتی بوده. تو اگر شیخ عباس و نیامرزی، شیخ عباس قومی قیامت با یک دروغ چه کن؟ حالا من خودم معلم دروغ به بچه‌مم، کلاه مردم رو برداشتم، پول مردم رو نمیخوام بدم، وام گرفتم نمیخوام پرداخت کنم، اومدن دم در خونه طلبکاره، بچه‌مو میفرستم بهش میگم برو دم در بگو پدرم خانه نیست، خودم معلم دروغش و خودم به این بچه یاد دادم که دروغگو دشمن خداست. اگر تونستی زبان صادق پیدا کنی، بدان به مکارم اخلاق دست پیدا کردی. بخوایم در باب دروغ صحبت کنیم، خودش فصلی جداگانه داره. دو، و صدق البعث، صداقت در خضوع، خیلی عبارت جالبی است. دستشو میذاره رو سینه‌اش، یه نوکر تو تهرون داری منم، هنون دستشو از سینه‌اش پایین نیاورده عبور میکنه پشت سر تهمت میزنه. صداقت در خضوع داشته باش، به اندازه‌ای که کسی رو دوست داری بیان کن. حدیث از حضرت عسکری علیه السلام است، حضرت می فرمان بعضی یا قیامت میان تو محشر و دو تا زبان از آتش در دهان ایناست. آدم هایی هم که مردم با دو زبان ملاقات میکردن، جلو رو اظهار ادب، پشت سر سفسطه و غیبت و تهمت و مذمت. این نفاقه، خیلی مردم منافقن که از علتهایی که دعاها مستجاب نمیشه اینه. و الذنوب التي ترد الدعاء، نگو پنج سال دارم ناله میکنم چرا به هم نمیدن، نگو ده سال دارم التماس میکنم به هم نمیدن. و الذنوب التي ترد الدعاء، گناهانی که دعای ما را رد میکنن، یکیش سوء النیه، یکی خبث السریره، یکی و نفاق و مال اخوان، درویی با برادران دین. ده سال داری بهش دروغ میگی، دعاتو مستجاب نمیکنن چون منافق. در روایت شریف داره، خیلی روایت با عظمتی است و تربیت کننده است، موسی بن جعفر علیه السلام فرمان من در خدمت پدرم حضرت صادق علیه السلام بودم، مسجد اومدیم خونه، یه نفرم همراه پدرم بود، دم در خانه که رسیدیم پدرم هیچ تعارفی به اون فرد نکرد، خدا حافظ خدا حافظ اومدند. من به پدرم عرض کردم آقا جان خوب نبود، یه تعارفی بیمنده خدا میگردید. فرمودن پسرم چرا سخنی را بگویم که دلم به آن تمایل ندارد. خوب دقت کن، چرا سخنی را بگم که دلم بهش تمایل ندارد؟ وقت دکتر داره، دیرش هم شده، با همسرش هم قرار داره، زنش هم آماده است، یکی از رفیقاش هم رسیده دم در، حالا پشت سر هم دیگه میبافه، نمیشه، باید بیای تو حتما یه چایی بخوری. حالا تو دلش هم میگه زنه الان حسابی حال ما رو میگیره، اما هی پشت سر هم دیگه تعارفات دروغ. چرا آخه؟ برای چی؟ چرا سخنی را بگویم که دلم به اون تمایل ندارد؟ در خضوع باید صداقت داشته باشم، تعارف کنم راست بگم. التماس میکنه بیا تو، التماس میکنه یه شب بیا خونه ما، در حالی که تو دلش این نیست، صداقت نیست. سه حضرت مجتبی علیه السلام فرمود و اعطاء السائل از مکارم اخلاق، عطا کردن به سائل. در خونه امام مجتبی علیه السلام در زد، سائلی بود 4000 درهم حضرت تو کیسه کردن، از پشت دستشون رو دراز کردن، فرمودن بگیر و برو. سائل شروع کرد گریه کردن، آه فرمودن عطای ما کم بود، بیش از این نداشت. گفت نه آقا، من گریه میکنم که چرا تو باید تو خانه غریبانه بنشینی و معاویه در مصدر امر باش. بعضی روایات میگه 2 بار، بعضی روایات میگه 3 بار آقا امام مجتبی علیه السلام کل زندگیشو با فقرا تقسیم کرده، حتی کفششو. اون چه داشته داده. خیلی شرح صدر بخواد. من هرچی خوبه برای خودم میخوام. کی حاضر زندگیشو تقسیم کنه با فقرا میشه؟ در صفات مؤمن داره کریم المراجعه. مؤمن وقتی کسی بهش مراجعه میکنه کریمانه برخورد میکنه. کریم باش، مظهر یه صفت خدا بشو، میری بهش. توی ماه رمضان یه دلی رو شاد کن، یه زندانی رو بری آزاد کنی، دلی خانواده شاد بشه، یه پروبال شکسته ای رو بهش پروبال بده. مؤمن کریمه، مؤمن بخیل نیست، مؤمن شرح صدر داره. عطا کنید به سائلین، سخی باش، دست ریزش داشته باشه، خدا دست تو میگیره. اینقدر خدا از این صفت خوشش میاد. ابن فهد حلی رضوان الله علیه در عدت الداعیش نقل میفرماید که وقتی موسای کلیم اومد، رفت به کوه طور تورات رو بیاره، وقت برگشت دید سامری همه رو گوساله پرست کرد. سامری همه رو گوساله پرست کرد، طلاها رو جمع کرده بود، یه گوساله درست کرده بود، در جهت باد قرار داده بود. باد می اومد می پیچید تو بدن این گوساله، صدایی ازش تولید می شود. حضرت وقت اومد دید تمام زحمتاشو به باد داد، تا کمر به قتل سامری بست، جبریل امین نازل شد و حضرت حق میفرماید سامری رو نکشی. گفت چرا؟ همه رو گوساله پرست کرده، زحمت ما رو هدر داده. خطاب آمد که حضرت حق میفرماید که موسای کلیم این مرد سفره‌داری است، مرد سخی است، عده‌ای سر سفره او می نشینن و غذا می خورن، به خاطر این صفت از قتلش بگذر. و یکی از علتهایی که بعضی از افراد بد عاقبت به خیر می شن این صفت است. خدا این صفت رو دوست داره. از سخی و قریب و من الله، قریب و من الناس، قریب و من الجنه. انسان سخی فرمودن به خدا نزدیک، به بهش نزدیک، به مردم هم نزدیک. هم خدا دوستش داره، هم مردم رو دوستش داره. و اعطاء السائل. 4 حضرت فرمود و حسن الخلق، اخلاق حسن داشتن و با مردم مدارا کردن و با روی باز با مردم برخورد کردن. و المکافات و به صنایع، پاداش دادن به کارها. کسی برات کاری رو انجام میده، پاداشش رو بهش بده. ظلم نکن به زیر دست خودت. امام رضا علیه السلام فرمود قبل از این که کارگر عرقش خشک بشه مزدش رو بهش بده. یه کارگری برای تو کار کرده، کاری رو انجام داده، چه که 3 ماه بهش نده، سرش نده، این دست به دهن بنده خدا، و حقش رو بهش بده. تضییع نکن حق دیگران رو. یه تاجری بود تو بازار تهران، حق کارگراش رو هم تضییع میکرد. کارگرش به من گفت هر پارتی جنس که میفروخته رسم بود تو بازار، یه غلامانه شاگردونگی میگرفتن، گفت اینها رو هم میگرفته و به ما نمیداده، از تو دفتر آورده بود. بعضی مشتری ها گفته بودن که ما اینقدر دادیم برات، رفته و دیده بود که مثلا غلامانه و شاگردین ها گرفته بود این تفلکانت. انسان از این پولا خیر نمیبینه. امام رضا علیه السلام فرمود بهترین زندگی اون زندگی است که یه نفر از اون زندگی راحتی ببین. میدونی که حجره تو، محل کار تو بهترین جاست؟ وقتی که یه کارگرم از تو خیر ببینه، یه نفر زیر سایه دیوار تو نفس راحتی بکشد، بهترین زندگی این است. سعی کنید یه جوری زندگی کنید دیگران از کنار شما خیر ببینن، شما رو دعا کنن، دیگران از زندگی شما بهره ببرن. و صلة الرحم، یکی از مکارم اخلاق در این ماه رمضان هم تأکید شده، و صلوا ارحامکم، صله رحم کن. صلوا ارحامکم ولو به سلام، صله رحم کنید ولو به یه سلام باشه. آتو تلفن بزن ولو جواب تلفن تن ندن، اعتنام بهت نکنن. در روایت نبوی داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید برای صله رحم 1 سال راه برو. قدیم به این شکل نبود که وسایل ارتباطی، اسب بود و شتر بود و قاطر بود و یا پیاده. 1 سال می‌فرماید راه برو که فامیل تو ببینی، صله رحم کن. و قاطع رحم رو در قرآن در سوره مبارکه رعد خدا 2 مرتبه لعنت کرده، که امیرالمومنین صلوات الله علیه یه روز می‌رفتن می‌فرمودن اعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفنا، پناه می‌برم به خدا از اون گناهانی که مرگ را زود می‌رساند. ابن کوا تعجب کرد، طرفدارای معاویه بود، گفت یا علی مگه همچه گناهی هم وجود داره که مرگ زودرس بیاره؟ حضرت فرمودن بله، وای بر تو، قطیعت الرحیم، قطع رحم مرگ زودرس میاره. 30 سال از عمرت باقی مونده، قطع رحم میکنی میشه 3 سال. 3 سال از عمرت مونده میری صله رحم میکنی، میکننش 30 سال. روزی رم زیاد میکنه. حتی آقایون روایت داریم، این روایت وقت من میخوندم خودم متعجب میشدم که در روایت داریم اگر یه فامیلی باشن، فجار باشن، یه فامیل لاابالی گناهکار معصیتکاری که نه اهل روزن، نه اهل نمازن، نه اهل طاعتن، اما اینا با همدیگه منسجمن، با هم گرم و صمیمین، اینها روزیشون زیاد میشه. اسراری هست در این همبستگی. یکی از کارهایی که بعضی فامیلها در همین تهران دارن، من دیدم بعضی خانواده های متدین و محترم جلسه فامیلی دارن، خیلی کار خوب. حالا ما که در تهران فامیلی چیزی نداریم زیادی که 2 تا مورد، اگر بودیم واقعا ما تو شهرستان خودمون این کارو میکردیم. ولی تو فامیل خودتون این کار رو بکنید. جلسه فامیلی داشته باشید. 5 تا برادر، 6 تا برادر جلسه فامیلی داشتیم. هفته یه مرتبه، 15 روزی یه مرتبه. گرد هم دیگه جمع بشید. نماز جماعتی، احکامی، معارفی، توسدی، توجهی. این سبب میشه که خانواده از حال هم با خبر باشن، منسجم بشن، احکام یاد بگیرن. جلسات فامیلی برکات داره. یه صندوق قرض الحسنه کنارش درست میکنن. صله رحم کنید. در زمان آخوند ملا علی کنی رضوان الله تعالی علی، یه لافتوزی بود در تهران که آبرو پیدا کرده بود محضر ولی از ارواح و نافدا، خدا دست او رو گرفته بود. یک مرتبه هم به یمن لقاء صاحب الام ارواح و نافدا رسیده بود. مرحوم الله علی کنی رضوان الله علی هر وقت یه حاجت سختی می داشت می پرستاد خادمش رو پیش این پیر مرد لافتوز، می گفت او دعا کند و استغاثه به حضرت کنه مشکل حل بشه. خادم ملا علی یه روز اومد و رفت در دکان این پیرمرد لحاف دوز. اینم مشغول بود، داشت لحافی رو کوک میزد. که ملا علی سلام فرستادن، فرمودن حاجتی هست، از ولی یه اثر و نافدا درخواست کنید، حضرت مرحمت کن. این همینجور که داشت لحاف رو بخیه میزد، سرشو بلند کرد، گفت سلام منو با خوند برسان، بگو به امر مطاع مولایم حضرت بقیت الله حاجت ملا علی کنی برآورده شد. اومد گفت و چیزی هم نگذشت و کار این درست شد، حاجت برآورده شد. خادم یه روز اومد پیش این لافتوزه، گفت تو از کجا به این مقام رسید؟ اینقدر آبرو پیدا کرد. پیرمرد لافتوز گفت حقیقتا من یه عمری دنبال امام زمان علیه السلام میگشتم. مسجد سهله رفتم، کوفه رفتم، جمکران رفتم، نشد. روزی بود تعطیل، روز جمعه، یه مرتبه به خودم اومدم که یه عمه پیری دارم، مدتیست از حالش بیخبرم. تای شهر بود، بلند شدم رفتم، گفتم صله رحم کنم. رفتم میدم عمه خونه نیست. گفتم کجاست؟ گفتن رفته تو آب انبار آب بیار. آب انبار قدیم چند تا پله میخورد میرفت پایین. از پله‌های آب انبار رفتم پایین، دیدم این پیرزن دو تا سطل آب کرده، اینا رو میخواد بلند کنه، نمیتونه، نفس نفس میزن. سطلا رو بلند کردم، برداشتم و آوردم. مبلغ پول براش برده بودم، گذاشتم زیر دوشکش. از عمه پیرم دلجویی کردم. از خونش اومدم بیرون، سر پیچ کوچه دیدم وجود اقدس صاحب الامر ارواح نافداییست. حضرت فرمودن که نمیخواد سهله و کوفه دنبال من بگرد، صله رحم بکنید، ما میایم سراغ شما، ما بهتون سر میزنیم، ببینید ما از شما چی خواستیم، ما از شما چی خواستیم. عرض کردم علی ابن مهزیار وقت خدمت ولی از ارواح نافدا رسید، آقا فرمودن چه شد که دیر به یمن لقای ما رسیدی؟ عرض کرد آقا قاصد شما نیومد. حضرت فرمودن لا نه، ولکن نکم کثرتم الاموال، مانع دیدار شما این ستاست، اموالتون رو زیاد کردی. دو، و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، فخر فروشی و کبر فروشی کردی به ضعفای اهل ایمان. و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع کردید اون رحمی که خدا بین شما قرار داد، قطع رحم کردید. دیگر حضرت می فرماید و تزمم علی الجار، از مکارم اخلاق حمایت کردن از همسایه. همسایت از دستت ناراحت نباشه، همسایت رو آزرده نکن، کاری نکن که همسایه تو رنجیده بشه، با خبر باش از حال همسایت. این که دیگه در تهران از بین رفته. محلی در مشهد قدیم بود به نام محله جهودا، کوچه ایدگاه مشهد، 40 تا خونه بود آقا، 40 تا یهودی بغل هم میشستن، 40 تا خونه به هم راه داشت، تو حیاتشون در داشت. آخر شب که میشد این یهودی ها میمدن حال همدیگر رو میپرسیدن. حالا توی مجتمع مسکونی 30 نفر آدم نشست، نمیدونی بغل دستی کی هست؟ در حالی که روایات ما میگه از هر طرف 40 تا همسایه‌ن، 40 تا از هر طرف همسایه هستن. سید جواد آملی علی الله مقامه شاگرد علامه بحرالعلوم بود، نشسته بودم شام میخوردم، میدم در میزنن، در واز کردم، دم خادم علامه بحرالعلومه، فرمود سید رو اجابت کن. اومدم دیدم که سید نشسته خیلی عصبانی. علامه بحرالعلوم فرمودن تو از جدت خجالت نمی کشی، از مادرت حضرت زهرا حیا نمی کنی؟ گفتم من چی کار کردم؟ فرمودن چه گناهی بالاتر از این که همسایه روبروی خانه تو 3 روز طعام ندارد و امروز رفته نسیه بیاره، نسیه هم بهش ندادن، امشب گرسنه است، غذا درست کرده بود علامه بحرالعلوم، من این غذاها رو بردار برو اونجا از او دلجویی کن. گفتم من خبر نداشتم. گفت همه حرف منم به تو اینه، چرا از حال همسایت بی خبری؟ اگر خبر داشتی و کمک نمی کردی که سید یهودی بودی. همه حرفم اینه که چرا بی خبر، چرا خبر نداری؟ غذاها رو برداشتم رفتم در زدم، نشستم سر سفره با بچه های اون. صاحب خانه شروع کرد گریه کردن، گفت این از کرامت بحرالعلومه، هیچ کس نمیدونست که من و بچه هام گرسنه و غذا ندارم، فقرا هستم تو همین تهران. عرض کردم هر سال گفتم همین سوم پس خونه رای دور نمیخواد بری، در خونه وامیشه 10 تا بچه یتیم، در خونه وامیشه 40 تا آدم میرزن. امشب فرزدوم رو چلو کباب رفتن دادن، هر شب آقایی که میره چلو کباب میده، این حرفیست که هر سال برای من نقل میکنه، میگه هر سال که ما میریم چلو کباب در خونه اینا میدیم، بچه ها میان دم در غذا رو میگیرن، میگن ما از سال گذشته تا حالا کباب نخوردیم، چلو کباب نخوردیم. بی خبر نباشید از حال فقرا، همسایت هم سر بزن. روایت داره ولو فاجر باشه، ولو کافر باشه، بهش محبت کن. و معرفت الحق للصاحب، حق شناسی برای صاحب. حق شناس باش. 20 سال پیش یک کلمه یادت داده، 20 سال پیش استاد بوده، 20 سال پیش کمکت کرده، 20 سال پیش معلمت بوده، 20 سال پیش به تو خدمتی کرده، نمک شناس باش. بعضیا حق نمک رو ادا نمی کنن، نمک نشناسن. به یه سگ محبت میکنی، بعد 20 سال میبینه دومش رو تکون میده، تبسوس میکنه، بخواد اظهار محبت کنه که اون استخونی که دادی یادم. 1000 جور بهش خدمت میکنی، یه مرتبه که بهش میگی نه، 1000 جور بهت تهمت میگی، نمک نشناسیه. خوب انسان نمک شناس باشه. روایت داریم آقا دوستان باباتون رو فراموش نکنید، دوستان مادرتون رو فراموش نکنید. عجیب مکتب اسلام، مکتب قشنگ. یه بانوی بود با حضرت خدیجه سلام الله علیها دوست بود، یه روز اومد محضر پیغمبر، پیغمبر او رو احترامش کردن و به یاد حضرت خدیجه گریه کردن، بهش فرمودن که هرگاه خدیجه تو رو میدید خوشحال میشد، به تو علاقه داشت. حضرت به احترامی که همسرشون با او ارتباط داشتن، اون زن رو احترامش میکردن. و دوستان پدرت هم یادت نره، پدرت مرد، رفیق 40 سالش رو فراموش نکن، احوالی ازش بپرس. با پدرت دوست بوده، حق نمک، حق رفاقت، حق مصاحبت داشته باشی. اصلا فراموش میکنه میره، تو خیابونم میبینه انگار نه انگار. این حق داره به گردن تو. میفرمایند وقر الضیف، گرامی داشتن مهمان، که مهمان رو گرامی بدارید. امام مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن جعفر مشرف میشدن حج. بین راه هوا خیلی گرم بود، تشنه شدن و گرسنه، داغ توششون تموم شده بود. برخورد کردم به خیمه پیرزنی، فرمودن چیزی داری به ما بدی؟ اونم که نمیشنا، خب یه گوسفند دارم، شیرشو بدوشید. به تشریف آوردن، از شیرش دوشیدند و میل کردند و یه قدری استراحت کردن. فرمودن غذا چی داری؟ گفت چیزی ندارم، یکی تون پاشه، من همین سرما هم میدونه گوسفند و گوسفند رو ذبح کنید. یکی از این سه بزرگوار بلند شدن، گوسفند رو ذبح کرد، گوسفند رو ذبح کردند و وزیرایی کردن. ما مجتبی علیه السلام دید این زن خیلی کریمه است، یه زن اینقدر بزرگوار، همین زندگیش یه گوسفند بود. فرمودن که ما چند نفر از قریشیم، داریم مشرف میشیم حج، که اومدی به مدینه سری به ما بزن. خلاصش رو عرض میکنم، مدتی قحطی شد و باران نیامد و اینها اومدن به مدینه. در بین راه امام مجتبی علیه السلام برخورد کردن به پیرزنه. حالا مادر منو میشناسی؟ تعبیر از من میگم مادر، زن منو میشناسی؟ گفت نه آقا شما چه میشناسم، من مهمانت هستم که اون روز اومدیم از ما پذیرایی کردیم. ازت بردنش منزه. این اثر یک گرامی داشت. 1000 دینار امام مجتبی بهش دادن و 1000 گوسفند. فرمودن حالا برو پیش حسینم. اومد در خونه عبی عبدالله، فرمودن که داداشم چی بهت داد؟ گفت 1000 گوسفند، 1000 دینار. آقام 1000 دینار بهش دادن و 1000 گوسفند. دن حالا برو در خونه عبدالله ابن جعفر، شوهر حضرت زینب، که خیلی کریم بوده، اونم از اجواد اربعه است. اومد در خونه عبدالله ابن جعفر، فرمود چی بهت دادن حسن و حسین صلوات الله علیهم؟ گفت هر کدوم 1000 دینار 1000 گوسفند. 1000 دینار 1000 گوسفندم عبدالله ابن جعفر بهش داد. میگن این پیرزن از سرمایه‌داران زمان خودش شد به برکت یه پذیرایی، یک گرامی داشت از مهمان. مهمان رو گرامی بدارید. خدا رحمت کنه برام آیت الله بهائی رحمت الله علیه، میگفت قرار نبود که تو چلو کباب بخوری، ها خواستی نون پنیری بخوری، مهمون رسید چلو کباب خریدی، چلو کباب هم به برکت مهمونه گیرد اومد. اطعام و طعام آقا که از کفاره گناهانه، یادت باشه جوون بودی، نادون بودی، خطا کردی، اشتباه کردی، معصیت کردی، اطعام و طعام روایت داره کفاره گناهانتونه تا میتونی شکم سیر کن. یه آقای چلو کبابی داشت، وقتی که خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود، وقتی که سکته کرد بردنش بیمارستان، همه بیمارستان رو چلو کباب داد، کلشونو، کارگر و دکتر و همه و همه، چند وعده همه چلو کباب کنه. عجیب آقای اطعام و طعام، چلو کباب هر که میخوردن حال این خوب میشه، خدا بلا رو بر میداشت. مهمان رو گرامی بداری، مهمان میاد رنگ نپره، خوشحال بشو. الحمدلله که مهمان بر تو وارد شده، نزول رحمت شده، وقت میاد برات خیر و برکت میاره، وقت میره از خونه بیرون بلاها رو با خودش میبره. قدوم مهمان اینقدر عزیز است. و رأس هنل حیا، رأس مکارم اخلاق صفت حیاست، انسان با حیا باشد و در مقابل خدا معصیت نکند. خب یه جمله عرض ادب کنیم، نمیخوایم روزه بخونیم شب عید امشب، ولی یه اشاره هم بکنیم. آخه امام مصطفی علیه السلام واقعا مظلوم و غریبه. الان در ایران اسلامی به یاد امام مصطفی چقدر چراغ روشنه، چراغونی کردن مساجد، محافل، خیابونها، اطعام میکنن، جشن میگیرن، شیرینی میدن. اما مدینه یه چراغ امشب روشن نیست، باید بری پشت دیوار بقی میبینی یه شمع هم روشن نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آشخلی اکبر ترک و واعظ رضوان الله تعالی علی، از واعظ مخلص بودش. فرمودن من هر دهه که منبر میرفتم مقید بودم یه شب روزه امام مصطفی علیه السلام بخونم. فرمودن 10 شب تبریز رفتم منبر، پیش نیومد نامی از این پسر مظلوم زهرا ببرم. دلم میخواست، پیش نیومد. روزه تموم شد، شب آخر در عالم رؤیا حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیارت کردم. سلام کردم، دیدم بیبی از دست من ناراحتم. عرض کردم فاطمه جان از من ناراحتی؟ من نوکر حسینتم. فرمودن آه شیخ، مگر حسن پسر من نیست؟ این چرا روزه حسنمو نمیکنی؟ حالا ما امشب یه نامی میبریم از این پسر مظلوم فاطمه. دل حضرت زهرا سلام الله علیها شاد بشه. آرزو دارم بگریم پشت دیوار بقی، با مژه جاروب سازم خاک غمبار بقی، آرزو دارم چو شمع محفل دل دادگان اشک ریزم در میان جمع زوار بقی، چار لاله از گلستان لبی در آفتاب، لالم سوزد دلمش بر خاک خونبار بقی، ایام عید بود آقازاده ها اومدن محضر مادرشون زهرا سلام الله علیها. مادر ایام عید همه بچه ها لباس نو دارن، ما لباس نو نداریم. فرمودن برید محضر جدتون پیغمبر بگید. دوان دوان اومدن محضر پیغمبر، یا جدا همه لباس نو دارن، ما لباس نو نداریم. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله بگو بچه ها رنگ لباسشون رو انتخاب کنن، از بهشت براشون لباس میارم. فرمودن حسنم دوست داری لباست چه رنگ باشه بابا؟ گفت من رنگ سبز دوست دارم بابا. حسینم چه رنگی دوست داری بابا؟ گفت رنگ سرخ دوست دارم بابا. جبرائیل دو تا پیراهن رو برد گذاشت محضر پیغمبر. پیغمبر پیراهن و تن آقازاده ها میکرد، دید جبرائیل آرام آرام داره اشک میریزه. جبرائیل چرا گریه میکنی؟ گفت رنگ لباس بچه‌ات منو یاد یه ماجرای انداخت. حسنت که رنگ سبز انتخاب کرد، مسمومش میکنن، یه زهری بهش میدن، تمام بدنش مثل همین لباس سبز میشه. اما حسینت که رنگ سرخ انتخاب کرد، یه روز تو گودال قتلگاه همه بدنش از خون. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم بالحسن ابن علي يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مبان فرج مولاي مهرا برطرف فرما اسباب ظهور الشنباء عافية كامل فراهم فرما باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما ایدی ما را فرجون بزرگوار قرار بده گناهان ما به احترامش افرما دعاهای ما با امینش مستجاب فرما کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدا امام راه الزب الحقوق جمع غریق رحمت فرما جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما حسن خاتم مرحمت فرما بالنبی والی ثم عجل و غرم فی فرج مولانا.